بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين فإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را بازگو می کردیم. امشب هم در ادامه آیات پیشین آیه 77 و آیات بعد از آن تلاوت شد که در این مبحث بازگو می شود. استعذار دارید، بررسی شد که در مجموعه آیات این سوره مبارک خداوند نامهای بزرگی را مطرح می کند. از شیوه تفکر این جماعت، گفتگوی اینها، اهدافشون در زندگی، برخوردها و درگیریها و تنشها، از همه این مجموعه مباحث گزارشاتی را بازگو می کند که نام آن نبه است، یعنی مجموعه بار و گزارشاتی که سازندگی دارد، اثرگذاری دارد، در محدوده زمان و مکان در نمی گنجد. دو، این که مفید علم است، یعنی جنبه علم‌آوری برای مخاطبان دارد و مورد استفاده این چنینی قرار می گیرد. قسمتی رو شروع کردیم دیشب که خداوند فرمود و تلا علیهم نبع ابراهیم، ماجرایی است، گفتگوهایی از ابراهیم و شیوه برخورد این بزرگوار و اهرمان میدان توحید با پیرامون خیش و محیط و جامعه بت‌پرست و الهادگرایانه اطراف خیش. دیگه من تکرار مطالب دیشب نمی کنم. به این قسمت رسیدیم که کار رو دقیقا شروع کرد که چه پرستش می کنید، پاسخها رو از اونها گرفت، نقطه حساس رو جنباند. هل یسمعونکم استدون، آیا این بتان شما پاسخگو هستند؟ اینها با شما مراوده‌ای دارند؟ می توانند جلب منفعت کنند یا دفع زیان از شما بکنند؟ ریشه عبادت در طول تاریخ، در عموم بدنه و پیکره جامعه انسانی، رسیدن به منافع موجود در آفرینش و زدودن شرور و پلشتی ها و سختی ها بوده است. یدعون ربهم خوفا و طمعا، نام بخشی از آن خوف است و دیگری طمع. ولو این که اشاره کردیم در میان انسانها فرهیختگانی بودند که از این حد فراتر رفتند. نگاه اونها به عبادت، به بندگی، به معبود نگاهی بود که برگرفته از ذات ارزش های عبادت و بندگی و مقام معبود بود. اما گروه کمی به این مقام میرسند و رسیدن به این مقام موجب کاستن از ارزش رتبه های قبلی نمی کند که عموم انسان ها به این انگیزه عبادت می کنند. ابراهیم این نکته رو مطرح کرد و در نهایت قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، هیچ پاسخی نبود جز آن که آنچه پدران ما عمل کردند ما همان عمل می کنیم. در تقسیمات تقلید اشاره کردیم دیشب خدمت عزیزان که رجوع انسان جاهل به جاهل و ناآگاهی خود چون خود هیچ منطقی ندارد، به هیچ وجه عذر نیست، پذیرفته نمی شود. اگر آدمی نمی داند به آگاهان مراجعه می کند، سنت جاری جامعه بشری از هزاران سال پیش است. انسان ها این رو پسندیدند در همه زمینه ها، آنها که نمی دانند به آنها که می دانند مراجعه می کنند. این مبنای تقلید ثواب و درست در میان انسان ها و جامعه بشری است، اما اینجا این چنین نیست. ابراهیم اثبات می کند این مطلب رو. قال افرعیتم ما کنتم تعبدون، بنا ندارید خودتون بررسی کنید و شناخت دقیقی با اون چه عبادت می کنید پیدا کنید و بیابید. آیا باید با همین رویه غیر آگاهانه و جاهلانه ادامه مسیر خودتون رو بدهید؟ قالوا قال افرعیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، شما پیشینیانتون برگردید به گذشته، همه باید این کار رو می کردید و یه شناخت درستی به معبود خودتون میافتید. سخن رو تمام کرده ابراهیم، حالا جا دارد اون معبود واقعی و حقیقی رو، این قهرمان بزرگ میدان توحید، در قبال این انحرافاتی که این جماعت دارن معرفی کند. از اینجا شروع میکند: فانهم عدوون لی الا رب العالمین. این بتان و معبودهایی که شما دارید، فانهم ایشان عدوند برای من ابراهیم. یه معبود است که اون رابطه دیگری با هستی دارد، شایستگی و لیاقت دارد و اون رب العالمین است که رب العالمین با ما چه ها که نکرده است. اونگاه شروع می کند ابراهیم یک یک مقامات رب العالمین رو بازگو کردن که می خوانیم. اما فرمود فانهم عدو لی، در این شیوه سخن گفتن ابراهیم نکات بسیار دقیقی در روش و تاکتیک گفتگوی با مخالفان و مخاطبان وجود دارد. ابتداعا مشاهده می شود که می گوید فانهم عدو، ضمیری که ابراهیم به کار می برد برای بتان و معبودهای اینها ضمیر ذوی العقول است. طبق قیاس ادبیات عرب باید بگوید فانها، برمی گردد ضمیرها به این بت‌های به اصطلاح که جامدند، اینها شعور و ادراکی ندارند. اما ضمیر هم به کار میبرد که ضمیر ذوی العقول و دارای شعور است، یعنی در آغاز سخن نمیپراند مخاطبان خودش رو، فرض ذهنی اونها رو که بتانشون رو صاحب ادراک میدانند متصدر میکند، اونگاه گفته خودش رو محکم و استوار بازگو میکند و رو میکند سخنش رو. فانهم، این بتان شما عدوون، اینها دشمنند برای من. این چه عداوتی است که ابراهیم مطرح کرد؟ البته نمیخوام این بحث رو پیچیده، اما فقط در حدی که میدانم بعض از دوستان اهل ادب به این خورده نکات هم توجه دارند. فرمود فانهم، ضمیر جمع آمد اما خبر مفرد آمد. فانهم اعدون، نه فانهم عدوون. فرمود فانهم عدوون، بله جار الله زمخشری، این بزرگ مرد ادیب توانمند در وادی ادب عرب و تفسیر، اشارات لطیفی دارد که کلمه عدو وزن فعول، فعیل، فعل، هر سه وزن هم مشتق دارن، هم جامد دارن، هم وزن مصدری هم هم وزن صفتی هستن، لذا نیاز به جهن بستن در سیاقات این الفاظ نیست. در کلام عرب کلمه عدو کار اعدا را می کند و حاجتی به جهن بستن نیست. اینو برای گروه خاصی از دوستان اشاره کردم. اما برمی گردیم به سخن، این چه عدو و عداوتیست؟ مگر این بت‌ها شعور دارن؟ چه عداوتی از اینها برمی آید که ابراهیم می گوید در جای دیگری سخن فراتر، رب انهن اضللن کثیرا من الناس، پروردگارا اینها خیلی ها رو گمراه کردن، این بتان اضللن کثیرا من الناس، خیلی ها رو به ضلالت کشیدن. مگر بت می تواند کسی رو به ضلالت بکشد؟ این سنگ و چوب که ساخته شده دست بت تراشان و بت پرستان است، این چه نسبتی است که در اینجا مطرح می کند؟ نوح هم همین رو می گوید، اضلوا کثیرا، اون هم میگه اینها خیلی ها رو گمراه کردن. اینجا خب یه نسبت های دقیقی وجود داره که باید عرض کنم. دو نکته، اولا این عداوت مشخص میشه که مراد از عداوت چیست. انهن اضللن در منطق انبیاء الهی ملاک و مایز برای عامل هستی تمیز عداوت از دوستی و صداقت، این نکته اساسی است عزیزان. هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. برای پیامبران الهی معیار صداقت و محبت هدایت است. هر کسی که در وادی هدایت، شکوفایی و رشد ما سخن میگوید، قدم مینهد و نقشی دارد، بهترین دوست ماست. و هر کسی که به گمرهی، زلالت و به انحطاط ما قدم برمی‌دارد، کمک می‌کند، کلامی، سخنی، نوشته‌ای و پیامی دارد، این چیزی جز عداوت بین او و ما نیست. این منطق قرآن و پیامبران الهی است. غالب هر که باشد به هر چه باشد. یا ایها الذین آمنوا کسانی که ایمان آوردید، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم. بدونید گاه همسرانتون و فرزندانتون عدو به شما هستند، ولو اینکه در شناسنامه نامشون هست، ولو اینکه زوج شریف جناب عالی هستند، ولو نور دیده شما هستند، اما اینها عدوند. اون فرزندی که ریش ریسمان به گردن پدر و مادر افکنده است به سوی جهنم میبرد، این اعدا عدو است، بدترین دشمن ماست، ولو اینکه در قالب دوست و فرزند خودنمایی میکنه. این ملاک مهمی است که ابراهیم به ابراهیم ها معتقدند و بازگو می کنند. پس ملاک محبت و صداقت عزیزان خیرخواهی است، هدایت است، سعادت است. اینو که در باب دوستان هم این رو داریم، خیر و اخوانکم، بهترین دوستان شما می دانید کیست در جامعه؟ احب و اخوانکم، محبوب ترین دوستان شما آن کسی است که یذکرکم الله رؤیته، دیدار او شما را به یاد خیر، رشد، هدایت و معنویت و موفقیت می آورد. اما اون دوستی که سخن او وسوسه است، همراهی با او لغزشه، کلام او انحطاط است، این بدترین دشمن شماست. مسیرتون رو جدا کنید از این کسی که عدو به شماست اما گرگی است که در قالب میش می نماید و چنین حالتی رو دارد. پس این عداوتی که اینجا ابراهیم مطرح میکند اینه، یعنی این عداوت یعنی زلالت، یعنی گمراهی. این عامل گمراهی هستند، پس عداوت است. اگر هر کسی عامل هدایت است، این صداقت است، محبت است و دوستی است. اما چطور به این سنگ و چوب این نسبت رو ابراهیم میدهند؟ این دیگه بحث عقلی است. یعنی دقت بفرمایید در هر کاری که مشاهده میکنید، ما سه نقش داریم: یه عامل و سبب، دو مباشر و عامل، سوم آلت و ابزار. در هر کاری که تصور کنید، در رقابت با بنی امیه، بنی عباس اومدن دیدن که بنی امیه بالاخره از عصر معاویه شامات رو به اونجا رساندند و که اشعار گفتن، احادیث ساختن، عجیبه، خیلی عجیبه. اینها رو ابن عساکر دمشقی این قسمت هایی از اینها رو نقل می کنند. اونقدر جهل کردن که بالاترین مدینه دنیا، عالی‌ترین شهر دنیا دمشق است. اگر کسی به شامات پا بگذارد قطعت من الجنه، اونچنان گفتند و اونچنان در ذهنها فرو کردن که دی باورشون می شد. در رقابت بین بنی امیه و بنی العباس، بنی عباس وقتی اومدن برای خودشون شهر و دیار درست کردن، یعنی منصور دوانیقی از اولین کارهایی که انجام داد، این دومین خلیفه عباسی، این بود که بغداد رو بنا کرد. بغداد رو منصور دوانیقی بنا کرد. یه داخل پرانتزی همینجا گاهی هست کردم به دوستان، گاهی بعضی از بزرگانه که اشتباه میکنن، اشتباهاتشون هم بزرگه. درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج ابن یوسف ثقفی گفت که این درویش رو بیاورید. چه عجل، استاد سخن سعدی شیراز که سیاح هست و دایه سیاحی دارد و به حق سیاح هست و جهانگردی کرده است، نمانند رند شیرازی که پا را از دروازه شیراز یک بار و نصفی بیشتر بیرون نگذارده باشد. نه، رفته است این طرف اون طرف رو گشته است، شامات رو هم رفته است، همه جا رو هم رفته است. سعدی این درویش مستجاب الدعوه در بغداد آمد و حجاج ابن یوسف ثقفی گفت بیارید و آورد. گفت که بالاخره تو مستجاب الدعوه، دعا هم برا ما کن. گفت که خدایا جانش بستان. گفت این چه دعا از بحر خداست؟ این چه دعایی بود کردی؟ گفت بالاخره بدان که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. تو اگر زودتر بمیری بارت سبکتر است و راحتتره و عقوبت کمتری داری، پس دعای خیر برای تو کردم. حالا منظور من اینه، میگه درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج ابن یوسف ثقفی مال کدوم عصر است؟ بغداد کجا؟ بغدادی وجود نداشت در زمان حجاج. 100 سال بعد بغداد ساخته شد، 50 سال بعد بغداد ساخته شد، اصلا بغدادی وجود نداشت. از اون اشتباهات و لغزش هایی است که جناب شیخ در گلستان مرتکب میشه، اشتباهات تاریخی و جغرافیایی است که بماند. بغداد، منصور بغداد رو می سازد. دمها تمام تاریخ می نویسن بنا الامیر المدینه، من امیر منصور بغداد رو ساخت. منصور تو خوابگاه خودش خوابیده است، دست نه به یه خشتی زده است، نه آجری، نه مصابهی، نه نقشهی تر کرده است، نه هیچ. مهندسین اومدن، کارگران اومدن، زحمت کشیدند، مصالح به کار بردن، بغداد رو ساختن، اصلا کاری نداره. فتح الامیر البلد، آه این فرمانده فتح کرد اینجا رو. خدا فرمانده تو اتاق فرماندهی تو مقر نشسته داره فرماندهی میکنه، نظارت میکنه. این رزمنده ها رفتن جلو، سینه سپر کردن، خون دادن، یه منطقه رو گرفتن و فتح کردن. به پای کی میگذاریم ما؟ نسبت میدیم این رو به اون فرمانده آمر. بله این درست است. گاه نسبت میدید به اون مباشر، اون کسی که این کار رو انجام ده، میگید مهندس این بنا رو ساخته است، کارفرما رو نمیگید. گاهی نه، اصلا نسبت به ابزار داده میشه، میگید این اره آهنبر، این اره خودش آهن میبرد، میگید این اره چوببر، اصلا میگذاره رو میز دادگاه، میگن این آلت قتاله، این آلت قتاله. قتاله یعنی چی؟ یعنی این کشته. بله نسبت میدیم به ابزار، هم فعل نسبت داده میشود، به عامل هم نسبت داده میشود، به دستور دهنده و آمر هم نسبت داده میشود. رب انه نازلن کثیرا من الناس، پروردگار و این بتان عدوان برای من. این نسبت دشمنی به دلیل اینکه اینا ابزار عداوتند، اینا ابزار دشمنی هستند. دشمنی چی شد؟ زلالت، گمرهی و اجتناب از هدایت. پروردگار اینها بازیچه شدن دست یه عده‌ای برای زلالت و گمراهی جامعه و مردمان. اما گفت عدو لی، یه بار خودش رو به صحنه کشید ابراهیم. عرض کردم اینا بسیار روش‌های درستی است در گفتگو و در برخورد، خیلی زیربنا داره. گفت فرمود فإنهم عدو لی، اینها دشمن منند. بحث ابراهیم نیست، اینا به ابراهیم کاری ندارن، عداوتی و دشمنی و گمراهی هم در حق ابراهیم نیاوردن. حنیفن مسلمن، این حنیف مسلم هست، لم یکو من المشرکین هست، ربطی و دخلی به این مسائل ندارن این مجموع. اما ابراهیم اگر سخن رو به گونه ای میگفت، ابتداعاً لبه تیز رو متوجه این جماعت میکرد، مقابله میکردن، نپذیرفتن، عقب نشینی میکردن. مثل همون روشی که گاهی عرض کردم در موعظه حسنه داریم، یا به بیان امروزی بگوییم در نقد و انتقاد، از مهمترین، زیباترین، ضروریترین روابطی که بین جامعه انسانی باید حاکم باشه در اسلام نقد و انتقاد. نقد هدیه است در اسلام. احب و اخوانی علیه من احدا عیوبی علیه، به تعبیر امام صادق بهترین دوست من اونی که ای به من رو به من هدیه کنه. یعنی انتقاد میشه چی؟ میشه هدیه. البته شیوه نقد کردن هم از خود این سخن، کسی هدیه رو نمیگیره پرت کنه تو صورت مخاطب، بگیرین هدیه من رو. احدا عیوبی علیه، باید این با هدیه باشد. یعنی خود روش انتقاد خیلی مهمتر از اصل انتقاد در اثرگذاری. توجه دارید گاهی ما در روش انتقادمون به بنبست میخوریم، انتقادهای ما تنش ایجاد میکنه. چرا؟ چون اشتباه میکنیم روش رو، چون ما به جای اون که عمل کردها را به محاکات بکشیم و به نقد بکشیم، عامل رو زیر تیغ میبریم. نقدمون بر عامل میشه نه بر عمل، بر کننده و فاعل میشه نه بر رفتار. این جواب نمیده، این احساسات رو تحریک میکند، مقابله ایجاد میکند و گارد ایجاد میشه. باید لبه تیز انتقاد رو به گونه ای قرار داد که فرو نرود، به گونه ای باشد که پذیرا باشند، به گونه ای باشد که هدیه باشد. این کاری که قرآن آموزش میده، یعنی این خطاب رو از خطاب مستقیم در اینجا باید برداشت، این باید آن دایرکتش کرد، به گونه ای باید این سخن رو گفت که اون حساسیت از بین برود. لذا میبینید این بزرگوار هم به همین شیوه عمل میکند. نمیگه اینها دشمن شما، بدبختا اینا دارن شما رو به ضلالت میرسونن، چنین میکنن. فإنهم عدو لی، این همان شیوه ایست که شما میبینید بزرگان برگرفته از شیوه پیامبران الهی همین کار رو میکنن. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید. به سخندانی نیست، به کی بگیم که بدش نیاد؟ بگیم آتا کمتر حرف بزن بیشتر عمل کن، به هر کی بگیم گریبان ما رو میگیره، من کم، من پرم، من عمل نیستم. اما سعدی به خودش میگه دیگران خود دانن. اصلا ما بحثی داریم در ادبیات فارسی به نام مجموعه نوشته هایی داریم ها، به نام نصایح الملوک. نه ملوکی بوده نه کسی بوده این کتاب را آمدن نوشتن این بزرگان، اما هدف از نوشتن این کتاب همین بوده، یعنی خطاب غیر مستقیم، بیان به این شیوه آموزش بدن. پدری پسری کسی بیاد بنشینه، بعد دخام سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی. چقدر زیبا، چقدر زیبا. خودشون رو مخاطب قرار میدادن این بزرگان، عزیز دلشون رو مخاطب قرار میدادن. علی مرد میدان سخن و پهلوانی و نصح و نصیحت و مقامات و کرامت انسانی، باید بگد یا بنیه یا بنیه یا بنیه، صد تا نصیحت خودش رو در قالب یا بنیه بریزد. و حال که 38 سال سن، 36 سال سن وجود و مبارک هست مشتباست، به هر چی پدر میخواد بگه همه رو متصفه. فردا روزی امامت امت رو به دوش میگیرد، اما امام در آخرین روزها و ماهای عمرش داره فرزندش رو مورد نصح و نصیحت قرار میده. این تابع همین قاعده و قانون هست. فانهم عدوون لی، خیلی با احتیاط و زیبا ابراهیم گفت اینها عدوون. زلالت مساویس با عداوت، هدایت مساویس با صداقت و محبت. اینها چنین وضعیتی رو نسبت به من دارن و طبعا شما. الا رب العالمین. این الا یا استثناء متصل است یا منقطع. اگر استثناء متصل باشه، اون هم همه معبودان، یعنی همه معبودها عداوت دارن مگر رب العالمین. فقط لا اله الا هو که اوست که حادی مطلق و کل است. یا اینکه منقطع باشه که بیشتر مفسران و ادبا اینو میپسندن، یعنی اینا که حال روزشون این بتان شما معلومه، اما حالا میخواید بدونید معبود واقعی کیه. الا یعنی لاکن، لاکن من براتون معرفی میکنم، اون معبود به حق و شایسته نیست مگر رب العالمین. الا رب العالمین. حالا میخواید بشناسیدش، من رب العالمین رو به شما معرفی میکنم. الذی خلقنی فهو و یهدین. رب العالمین اون خداییست که من رو ایجاد کرده است و آفریده است. و او فهو و این فا، فا تفریع، فا سرعت رو میرساند اگر عطف باشه، تفریع البته. فهو و یهدین به سرعت او مرا پس از این خلق هدایت میکند. دو نکته زیبا اینجا وجود دارد. اول اینکه فعل خلق را ابراهیم به شکل فعل مضارع مطرح میکنه. ما را آفرید تمام، فعل مضارع کاری که در گذشته تمام شد. او ما را آفرید، اما فعل هدایت رو، فعل ماضی مطرح میکنه خلق رو، اما فعل هدایت رو چطور مطرح میکنه؟ مضارع مطرح میکنه. فعل ماضی پروندهش بسته شد، اما مضارع استمرار رو، دوام رو میرساند. او ما را آفرید تمام، اما بعد راهمون نکرد. اون رب العالمین، رب العالمین و معبود حقیقی کسی است که بعد از آفرینش لحظه لحظه با مخلوق خیش قدم به قدم می آید و او را هدایت می کند. من این پروردگار را قبول دارم، من با چنین معبودی سر و کار دارم که اگر مرا آفریده است، کار من را به دیگران واگذار نکرده است. اگر من رو خلق کرده است، هو الذی خلقکم ثم رزقکم، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار من اون خدایی است که آفرینش او با پرورش او استمرار پیدا می کند. اگر مخلوق و وجود رو به صحنه آورده است، راه زیستن را، شیوه ماندگاری را به او تعلیم داده است، اصل وجود رو داده است. به تعبیر حکما کمال اول، اما کمال دوم از کمال اول مهمتره. بعد از اعطاء وجود، شیوه موجود را به او آموزش داده است. تک تک ما مشمول سخن ابراهیم، الذی خلقنی، ما را آفرید، بعد یهدین، دو جور هدایتمون کرد. یک این که هدایت طبیعی تکوینی، گوینده در حال سخن داره این مطالب رو میگه، تمام اندام بدن، دستگاه های بدن دارن کار خودش رو انجام میدهد. شنوندگان عزیز، دوستان عزیز، حضار در انجمن دارید میبینید سخنان رو، میشنوید، استماع کافی میفرمایید و تمام بدن شما داره کار خودش رو انجام میده. دستگاه گردش خودتون مشغوله، سلسله اعصابتون مشغول است، گوارشتون مشغوله، تمام اندام داره کار خودش رو انجام میده، هیچ کاری هم بهش ندارید. 100,000 مرتبه در 24 ساعت دارد این سیستول دیاستول شما باز میشه بسته میشه، این داره قلبتون تکان میخورد باز میشه بسته میشه. به ما چه ربطی دارد؟ ما نه تر و برنامه براش دادیم، نه هم میدونیم چه داره میکند. داره این کار خودش رو انجام میده. ما هم به شدت داریم حرف میزنیم، میشنویم، میگیم، کار میکنیم، میخوابیم، برمیخیزیم و غیره. در تمام ابعاد و شهونات فیزیکی جسمی یهدین این هدایت استمرار دارد. از اون فراتر میاد میشه نوبت هدایت بعد از تکوینی تشریعی. این که این خدایی که من آفریده است به من گفته، به من آموزش میدهد، هدایت کرده، رهنمون کرده منو که اینجا چه کارم. ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان گمان میکنه بیهوده، لغوه، بیکار و بیاره در این وجود و آفرینش؟ راهی مسیری براش تعیین نشده است؟ هدایت کرده است مرا، به من نشان داده که من اینجا چه کارم، چه باید بکنم، چه وظایفی دارم، چه فرصتهایی و چه تهدیدهایی برای من به عنوان مخلوق و یه پدیده در این آفرینش وجود دارد. آن به آن من رو به نور هدایت توسط پیامبران خیش، پیام آوران و وحی و تنزیل، توسط عقول، خرد و اندیشه ها رهنمون و هدایت کرده است. اومدن از آدم تا خاتم، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، معلمان وادی، قافل ساران، قافل سالاران مسیر هدایت بشری، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. اینها اومدن مسیر روشن کردن، خواسته های وجود خدا رو برای ما، عقول و اندیشه انسان ها مددکار این هدایت برونی، در درون مجموعه هدایت خدا رو رقم میزند برای ما. اما این لحظه ایست، حالا دیگه توضیحات بیشتری داره که دیگه در این مقام شاید نگنجد، لحظه لحظه این هدایت عام تبدیل میشه کم کم به هدایت خاص. یعنی وقتی گرفتی این هدایت رو، بعد دیگه راه را به تو نشان نمیدهد بر وعدگارت، بلکه تو را به سرمنزل مقصود میرساند. بعد دیگه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. دیگه این میشه نوع هدایت تشریعی خاصه، یعنی میشنود، میبیند. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، من میشم گوش اون بنده، با گوش من میشنود. من میشم چشم اون بنده، با چشم من میبیند. حدیث قرب نوافل میشه و اون هدایت های بعدی بعدی بعدی، و یزید الله الذین اهتدوا، خدا این هدایت هی افزایش پیدا میکنه. وقتی کسی میگیرد پاس میکنه، میاد واحد بعدی، پاس میکنه واحد بعدی. فرمود الذی خلقنی فهو یهدین، رب العالمین آن است که من را آفرید و این زمزمه هدایتی او همیشه در گوش من، گوش وجود من و جان من استمرار دارد و من ارتباط باش دارم. پس این خالق، خالقیه که تو صحنه است، تو وجوده، آن به آن هدایت میکند، کار رو به دیگران واگذار نکرده. مگه میشه این کارگاه عظیم خلقت رو بدیم دست چهار بی سر و پایی که نمیدانن این وجود چیست، راز این خلقت رو نمیدانن، ادعا کنن که اینا رب الانواع ان، رب این نوع ان، رب اون نوع ان، میخوان این وجود رو هدایت و تربیت کنن؟ نویسنده داند که در نام چیست. این کار خود پروردگار من است که هدایت و تربیت رو هم به دوش می کشد و انجام می دهد این کار رو در خلقت. الذی خلقنی فهو یهدین، این هدایتش ابعاد مختلفی دارد، همینطور که اشاره کردم. والذی هو یطعمنی و یسقین، این رب العالمین یطعمنی و یسقین، من رو اطعام می کند و اسقا می کند، نیازهای طبیعی من رو برای من برآورده میکنه، تأمین کرده است من رو در این وجود و هستی. یطعمنی، اطعام، طعام، اگر در کنارش سقی نباشد، فقط صرفا به معنای خوردن نیست، خوردن و نوشیدن رو شامل میشه، اما وقتی سقی میاد اطعام، طعام میشه خوردن، اون میشه نوشیدن. اینجا به دلیل اهمیت هر دو اومد. پروردگار یطعمنی، طعام رو برای من در این وجود آماده کرده است و من استفاده می کنم و بهره می برم. این اعتقاد موحدانه ماست عزیزان، و از بعد علمی هم درست. خدا زمین رو برای فرزندان آدم کافی قرار داده است. ما امروز اون چه می بینیم، گاه بحث بحران‌های مختلفی که در زمین ایجاد میشه، این سوء استفاده ما انسان‌ها در بهره برداری هست. زمین و مواهب زمینی است. انسان که میاد این اکوسیستم رو به هم میزند، میپاشد، لطمات و زرمات، سوء استفاده، تیغ رو میکشد از بیخوبان، در رفتارهای خودش با جان این طبیعت میافتد، خودش رو محروم میکند از خیلی از مواهب طبیعی. این بحران محیط زیستی که امروز دنیا با اون سرپنجه خورد میکند، دست خود ما انسان هاست، خودمون این بلاها رو سر خودمون میاریم با رفتارهای والپیوت، پیمان کیوتو، گاز گلخانه، این چه باز بنشینن بازم به نتیجه نرسن. باید عرض به خدمتون گفتمان اون چهانی بساط رو جمع کنن باز به کار خودشون ادامه بدن، قدرتمندان این زمین. یا توزیع ناعادلانه و نابرابرانه برسد کار به جهان گرسنه، جهان مسلح ویلی برانت، برسد به اونجا که چگونه نیمی دیگر میمیرند سوزان. و تمام این نویسنده‌هایی که تو این سال‌ها این رو نوشتن، زمین مواهب کافی برای فرزندان آدم دارد. ما در شیوه استفادمون و در عدم عدالت اقتصادیمون این بلاها رو به سر خودمون میاریم که آفتاب با آفتاب روی این کره زمین 50,000 کودک از گرسنگی بمیرند. این بلاییست که ما سر خودمون داریم میاریم ما انسان ها. خداوند این گونه رقم نزده است. و جعلنا الارض کفاتا احیاءً و انباتا، زمین رو خدا برای مرده و زنده مون جوری قرار داده است که پاسخگوی ما انسان ها باشد. فرمود یطعمونی، در اختیار من قرار داده است مواهب رو خدا، و یسقین، دو جور خدا می نوشاند ما رو. یه جورش اینه که اسقیناکم ما انفراد، اسقا اینه که چو دختت نیست خرج آهسته تر کن، که می گویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی، می بارد، میاد، فرو می ریزد، نعمات و برکات الهی. این سطح ها پر آب می شن، دریاچه ها، دریاها، اقیانوس ها، رودها، نهرها، قنوات جاری می شن و برکات اون میاد. آب رو خدا در اختیار انسان قرار میده. بعد خب سازمان‌های ویژه و مربوطه هم خدمات رو انجام میدن. آب میره تصفیه خانه میاد و بالاخره تو مخازن و منابع و تو مسیرهای آبرسانی و مورد استفاده مردم قرار میگیرن. این اسقاء است. اما گاهی خدا این کارو نمی‌کنه. گاهی خدا آب رو در ظرف می‌ریزد، به لبان بندگان خیش می‌گذارد تا اینها فقط بنوشند. نام این سقی است، نه اسقاء. گاهی اسقیناکم، خدا اینطور مثل اولی آب میده به ما، گاهی نه، سقاهم ربهم شرابا طهورا. ساقی آن است که نمیگذارد بری تو کوزه آبت پر کنی، بری شیر آبت باز کنی بیاری، نه، ساقی آن است که به لبان تو میدهد. انا یا ایها ساقی ادر کأسن فناولها. خدا در اون عالم ساقی است، چنان مست ساقی کمی ریخته. شاید این گله‌ای هم که به جناب خواجه دارن که چرا اول دیوانش مثل همه دیوانهای فارسی با بسم الله شروع نمیشه، چرا نمیگه اول دفتر به نام ایزد دانا خالق پروردگار حی توانا، چرا نمیگه به نام آن که جان را فکرت آموخت، چرا نمیگوید ای نام تو بهترین سم، چرا شروع نمیکند اینطور؟ جواب همین باشد که الا یا ایها الساقی، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، مثل بشنو این نی چون حکایت میکند، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. این بود اهلش بفهمند که مراد چیست. اما در دنیا خدا اسقاء میکند، اما در مورد بعضی ها خدا در دنیا هم ساقی است، می نوشاند به اینها از اون نوع آنچنانیش. فرمود و الذی هو یطعمنی و یسقین، تا اینجا ابراهیم. اما و اذا مرضت فهو یشفین، اما هنگامی که من مرض تو فهو یشفین، من مریض میشم او شفا میدهد. خیلی زیباست آیه. دو سه نکته لطیف وجود دارد. اول اینکه اول مرض میداریم، ما یه مرضی داریم و یه سقم امراض و اسقام. خود کلمه مرض وقتی که خورشید گرفتگی دارد، کسوف دارد، میگن مرضت شمس، یعنی وقتی کار خودشو نمی کنه، نورفشانی نداره، اینو میگن. خود لغت مرضه به معنای انحراف است، به معنای خارج شدن از مسیر. وقتی که اعضاء وجودی انسان کار خودش رو درست انجام نمیدهد، این میشه مرض. اما واژه مرض عام است، سقم خاص است. سقم، سقیم، اسقام صرفاً بیماری های جسمی است. همین ابراهیم اون روزی که نمیخواست بره به تعبیر ما 13 به در بالاخره با عرض به خدمتون پیش قوم و همشهری ها اینا بماند برای کوبیدن اون بتان، گفت انی سقیم، من یه عشقی تب دارم. بالاخره هم که همیشه تو بدن انسان نوا، خیلی از آقایون بزرگان وقتی نمیخوان دعوت ها رو قبول کنن میگن ما کمی مزاج مساعد نیست، نیم عشقی تب داریم. بالاخره اینم پیدا میشه تو بدن این قطرارت. ابراهیم گفت انی سقیم، من این مشکل رو دارم، نمیرم، نمیام، انی سقیم. اما مرض نه، مرض هم جسم رو میگیرد هم روح، عنوانیست برای هر دو. فی قلوبهم مرض، این چیه که خدا در مورد منافقین میگه؟ اینا جسمشون مشکل داره، نه پهلوان، سینه ستب، قلباشون هم قوی، اونچنان محکم ورزشکاری، اما روح اینها آزرده، مریض، ضعیف، نحیف، به بیماری نفاق. مرض عام است، سقم خاص است. پس این آیه کلی است، به ازا مرض تو فهو بیشفین. اما چی شد یه مرتبه ابراهیم بحث مرض رو اینجا مطرح کرد؟ دو سه نکته مهم دارد، مثل اینکه این خیلی آموزنده است. تا که ابراهیم گفت یطعمونی و یسقین، بعد از خوردن و نوشیدن نوبت چی شد؟ تابانش رو پس دادن شد، نوبت بیماری شد. مثل اینکه خیلی رابطه مستقیمی وجود داره بین خوردن و نوشیدن و بین بیماری ها. اینه که طبیبان عزیز و محترم همیشه بالاخره وقتی که طب بالینی رو بالاخره بررسی میکنن در حالت کلینیکی، این رو اول بررسی میکنن که بیمار محترم چه خورده هست. این رابطه عجیبی است بین این پوت ما، این آنچه وارد میشه در این بدن و بعد نتیجه به خروجش. اینه که الان میبینید در دنیا معضلیه بالاخره این سوء تغذیه، بد غذایی، بد خوراکی، عدم رعایت الگوی درست تغذیه و مصرف. اینی که خدا در قرآن کلو و اشربو ولا تصرفو، دقیقا این بحث. وقتی هضم کردم به دوستان، طبیبی آمده بود خیلی هم سرش میشد، بالاخره در دربار هارون الرشید یک نصرانی اومده بود و وقتی گفت این کتاب شما توصیه طبی چیزی نداره، یکی از مسلمان گفت چرا؟ خدا در قرآن گفته از کلو و اشربو ولا تصرفو. تکری کرد، گفت پیغمبرتون چی؟ گفت چرا؟ رسول خدا فرموده است، قال رسول الله المعدة بيت كل داء، معده انسان خانه خیلی از درد و بلاهاست، خیلی از بیماری ها ریشه از معده دارد. و الحمية رأس كل دواء، پرهیز غذایی بهترین شیوه درمان است. پیشگیری قبل از درمان، پرهیز غذایی بهترین شیوه درمان است. اعت بدنک ما عودته، چیزی بخور که با عادات غذایی تو بسازد. حالا جای مزاح شوخی نیست، وقتی عرض کردم من به دوستان بالاخره وقتی هزار لطفی کردن، چند تا از این شاگردان من که هندی بودن و ما رو دعوت کردن، بالاخره که خیلی هم پیگیری کردن، اصرار کردن، ما هم رفتیم دعوت اینا رو قبول کردیم ظهری. و فقط خدمت آقایان همین مقدار عرض کنم که قاشق اول رو که من از این غذای این دوستان خوردم، تا الان فکر میکنم بعد از 15 سال هنوز حس میکنم چه گذشت اون روز بر ما. اینا با اون حالات خودشون، اون نمیدانم، شاید نمیدانم بگم، نیم کیلو فلفل تو این غذا صرف کرده بودن، چی بود که دیگه به حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اعت بدنک ما عودته، اون رو بخور که با عادات وجودی تو و غذایی تو سازگار است. تا که این جملات رو شنید گفت والله به خدا قسم، این کتاب شما و این پیامبر شما ما بقیه لجالینوس شیعا، چیزی برای توصیه های جالینوس نگذاشته که شما مسلمان ها متوجه باشید. خب این ارتباطی است دیگه بالاخره. این ما اینا کمتر گفته میشه، البته ما در فقهمون حتی عزیزان کتاب الاطعمت والاشربه داریم، مثلا یکی از 48 کتاب فقهی ما کتاب شیوه خوردن و نوشیدنه، چی بخوریم، چی نخوریم، کی بخوریم، کی نخوریم، چطور آدابش، آداب معنویش، آداب مادیش، خیلی قصه و حکایت داره. نیست البته اینا بین ما، اینها کمتر مورد استفاده قرار میگیره، بیشتر ما به بحث طهارت و نجاست و اینها بیشتر میپردازیم تا این بحث‌های کاربردی تر معلصف. اما این قصه هست به دنبال این که فرمود و نزی هوه یطعمونی و یسقین، گفت و ازا مرز تو، از این ارتباط هست و ازا من. اما جالب اینه، تا الان ابراهیم میگفت خلقنی کی؟ خدا. یهدین خدا، یطعمونی رب العالمین خدا، یسقین رب العالمین. یک مرتبه گفت ازا مرض تو، اما کی مریض میشه؟ من. تا الان صحبت از خدا بود، یک مرتبه صحبت از خود شد. یعنی خدایا هر که هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خدایا از تو همه عیس است و از من لیس. خدایا از تو همه حسن و از من عیب. بیماری از ماست، ما ایم که مسیر رو بد میرویم که منتها الیهون رنج ها و مشقت ها برای ما انسان هاست. ابراهیم به زیبایی مبهدانه نقطه آغاز مرض رو از خودش میدانه. ما اصابک من حسنت فمن الله. خداوند جز حسنه برای بنده هاش نمیخواد. اگر خیر و شری میآید از ناحیه رفتارهای خود انسان هاست. و ازا مرض تو، وقتی من دچار مشکلی هم میشم، باز فهوه بیشفین، باز دلگرمی من، باز پناه من، شفای الهیست. حالا این مرض هر جور باشد، اما فهوه یشفین. ببینید کلمه شفا الان در بین ما شفاخانه بالاخره گذاشته میگفتند و دارو شفا و به منظور یعنی درمان مثلا بیشتر شفا پیدا کردن اینها رو میگیم، اما در خود لغت اینطور نیست. در لغت عرب گاهی دیدید آب رودخانه میاد میزند کنار ساحل رو میبره، بعد یک کمی از این لبه مونده، اینو میگن شفا جرف. جرف اونی که بخواد بیفته، شفا اون کناره هاشه. بعد اگر به شفا جرف رسید، بعد فنها رو بهی، بعد این سقوط پیدا می کند. کلمه شفا در لغت عرب یعنی کناره ها و انتهای یک چیز. خود واژه شفا این معنا رو دارد. شفا یعنی از محدوده بیماری رد شدن و به محدوده سلامت رسیدن. یعنی انتهای بیماری و آغاز دولت سلامت نام این میشه شفا در لغت. فهوه یشفین، خداوند ابزار درمان رو، خداوند ابزار عافیت رو. هنگامی که بد عمل میکنم، باز اوست که برای من رقم میزنم و لطف الهی شامل حالم میشه. راهکار و سازکار درمان و شفا رو هم حق برای من در این وجود مقدر فرموده است. و ازا مرست و فهوه یشفین، والذی یمیتنی ثم یحیین. رب العالمین و پروردگار من، من سوال کردم آیا شما این خدایانتون میشنوند؟ آیا هل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون؟ آیا نمیتونن کاری بکنن؟ تمام هستی من به تو دادم، هستی خیش را تو دانی، حساب کم و بیش را، همه چیز من از رب العالمین است. او یمیتنی، میمیراند مرا، یحیین ثم یحیین، پس زنده میکنند. دو معنا در آیه. فرمود یمیتنی، خب یه مرگ کلی یعنی انتقال، میرم از این عالم میرم. اما یحیین، نرفتنی که فنا باشد، باز مرا زنده میکند، باز مرا میآورد در صحنه حیات پایدار. یه انتقال مرگ، منو منتقل میکند، مجدد منو باز زنده میکند. این یه معنا. خوب سرنوشت مختومی که برای همه ما آدمیان پیش رو خداوند سبحان قرار داده است. اما اینو که ابراهیم یمیتنی ثم یحیین رو به شکل مضارع میگه باز، یعنی به شکل فعل استمراری و آن به آن مطرح میکند. این چه قصه ایست؟ نکته بسیار زیبایی که در این وجود دارد، مثل این که ما یه همینطور که عرض کردم یه مرگ کلی داریم عزیزان، و اونم پایان خط تمام، در قفس بگشایید تا پری بزنیم، میریم و بعد ما رو میبرند اونجا که بگذاریم این وادی ها را. ربنا امت تنفنتین و احیه تنفنتین، دو مرگ دو حیات، انتقال به برزخ، در برزخ حیات یافتن، باز مجدد انتقال به قیامت، در قیامت محشور شدن. کیفت اکفروه بالله و کنتم انباطن فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. یا ترجعون، میریم به اون رجوع. شاید این تکرار مرد، نه، این استمرار بیان این کند عزیزان که ولو ما یه انتقال و مرگ کلی داریم، اما ما مرگ لحظه‌ای داریم و حیات لحظه‌ای. آن به آن پدیده ی حیات و ممات تو وجود ما در حال جریان است، در حال جریان است. الموت جزءا فجزءا، به تعبیر ادیبان. یعنی شما لحظه لحظه تو این وجودتون در حال تحول و تغییر و مرگ و حیاتین. حالا این آیا میشه 5 سال 6 سال که مجموعه این بدن با این تغییر و تحویل یه مرگ و حیات دوباره پیدا میکنه، به اصطلاح آقایون فنی یا اوورهال کامل، در طی این 5-6 سال؟ یا میتونی سمیاهین میمیراند و زنده میکند، بخشی در این وجود میمیرد و بخش مجددی زنده میشه. حتی جهات طبیعی وجود ما هم مشمول این آیه شریفه و این تکرار آن هست: و الذی یمیتنی ثم یحیین. حالا یه بار لحن سخن ابراهیم عوض میشه: و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. تا اینجا قاطعانه میگفت: خلقنی یهدین یطعمنی یسقین یشفین یمیتنی یحیین. اما یک بار لحن سخن ابراهیم با شک و تردید میشه: والذی اطمع. رب العالمین اون خدایی است که من طمع دارم، من امیدوارم، من این طمع رو دارم. ان یغفر لی، که ببخشاید بر من خطیئه من را در یوم الدین. دیگه اینجا جایی است که ابراهیم در نهایت قدرت و در نهایت عشق ورزی به خداوند، اما صمیمانه و مهرورزانه با پروردگار خیش، این جمله رو بازگو میکنه: عزیزان، گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. شنیدید همتون؟ وجود نازنین پیامبر، سعد معاذ، با اون عشقی که پیامبر بهش داشتن، محبتی که داشت، تو بغلش میگرفتن، فشارش میدادن، آزرده بود، بازوش خون میومد، یا رسول الله لباس تو خونی شد، فدای سرت. به شهادت رسید با همان زخم. پیامبر پیاده پای برهنه تشییعش کردن دیگه. چرا یا رسول الله پای برهنه؟ در تشییع جنازه که ملائکه حاضر باشن میشه کفش بپا کرد؟ الله اکبر. رفتند و توی قبر رو گذاردند و لحد چیدند و خودشون با دست خودشون اومدن بیرون. این مادر سعد به سینه میزد به تعبیر ما و مشتاقی و مهجوری و میگفت: مادر، هنیئا لک الجنه، هنیئا لک الجنه، بهشت گوارای تو باد دیگه. این طور تو تشییع شدی، دفن شدی، تدفین شدی. یه مرتبه پیامبر نگاهی کردن فرمودن: یا ام سعد، لا تتحتمی علی الله الجنه، این تو فتوا نده و حکم قطعی نکن به بهشتی بودن فرزندت. میدانی الان وضعیت سعد اونه که تو گمان میکنی نیست، تو برزخش. فإن به سوء خلق. این آقای سعد تو خانه خوش اخلاق با زن و بچهش نبود، باید تاوانشو پس بده الان. با همه خوبی ها و بزرگواری هاش، کل شیء به حسابه، با قول عربا کل شیء به حسابه، اون در جای خود، این در جای لا تتحتمی علی الله الجنه، اینو قطعی نکن، اینطور اینطورش نکن. انبیا منطقشون اینه در مورد استحقاق ثواب و عقاب الهی، همه چیز رو به خدا واگذار میکنن در نهایت امیدواری. البته مقام خوف و رجا در جای خود، در نهایت امیدواری و دلبستگی به رحمت واسعه حق، اما نگرانی رو از ناحیه خودشون صادقانه و صمیمانه بازگو میکنن: والذی اطمع، من طمع دارم، من امیدوارم، طمع در رحمت او دارم، که ان یغفر لی، که ببخشاید بر من خطیئتی یوم الدین. کلمه خطیئه، خطا، یعنی کاری نباید بشه، یک کاری که نباید بشه. اصلا به گناه چرا ما خطا میگیم؟ به گناه هم ما خطا میگیم دیگه، اشتباه این کار، اصلا مقابل حق ایستادن اشتباهه، این مسیر رفتن اشتباهه، جبهگیری در قبال از تعدیت اشتباهه، پایانش معلومه، از اول معلومه اشتباهه، از این خطا، خطیئه، خطیعات. توجه فرمودید؟ من امید دارم که خداوند مشمول غفران قرار دهد خطیئه من را یوم الدین. فقط یه جمله کوتاه: بعد رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحی. این ابراهیم کسی است که قرآن او را انه من عبادنا الصالحین، مخلصین مطرح میکنند. مخلص یعنی خالص شده. اگر کسی خدا او را خالص کند، خطا تو پروندش هست؟ نه. ابراهیم اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خلیل یعنی اون کسی که بین او و خدا هیچی مانع نمیشه، نه خطایی نه اشتباهی، رسیده به مقام خلت الهی. کسی که به اونجا رسیده است که این مقام رو دارد، کسی که تیغ رو به گلوی فرزندش میگذارد، کسی که به تمام این عظمت ها پای گذارده است، خب معلومه دیگه این خطا که دیگه خیلی طبیعی است دیگه. من میخوام که تحمیل کنیم بحثی رو و نکته ای رو، این که روشنه دیگه. لذا این چه خطایی است که ابراهیم میگوید؟ این خیلی صد بالاتر از این حرف هاست عزیزان. بالاخره ببینید جایگاه انسان ها متفاوت. این همونه که در مورد نبی مکرم هم داریم، واستغفره انه کان، واستغفر لذنبک. این همونه که در مورد این بزرگان همه حدیث، مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، کاملا روشن و پاسخ مشخص است. ما تو تقسیمات بین انسان ها، من معلم نسبت به شاگردانم یکسان نگاه نمی کنم. یه چیزی رو از یه گروهی می پذیرم که از یه گروه دیگری نمی پذیرم. کاملا منطقیست و عاقلانم از این شیوه نگاه. اینی که شما میگید حسنات الابرار سیئات المقربین، شما اگر بالاخره دیر سلام کسی رو جواب دادید بعد میگید نفهمیدم آقا، خیلی خوب. اما خیلی از بزرگانن اگر دیر سلام مردم رو جواب بدن که نه، اگر زودتر سلام نکنن مذنبند. نمیشه از اینا قبول کردید. هر که با اومش بیش برمش بیشتر. اینا ترک اولا هم که داشته باشن از دیدگاه خودشون رو چه میدونند؟ خطا میدونند. توفیقات کمتری که دارند اینو خطا میدونند. اگه نتونستن تمام این ماه روزه بگیرن اینو خطا میدونند که 15 روز گرفتن 15 روز خوردن. استغفار میکنن که چرا خدا من نگرفتم 15 روز رو. ما با قیاسات ذهنی خودمون نگاه میکنیم به گام خطا یعنی چه؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. یه پله بیایید بالاتر از محفل بگذاریم، بریم یه مقداری هرشیتر نگاه کنیم قضیه رو. اون چیزهایی که عزیزان برای من و شما ممکنه قرب باشه، مقام باشه، برای بعضی از اولیاء خدا حجابه، حجابه برای اینا. خیلی از نعم بهشتی برای اولیاء خدا حجابه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. اینا نورم گاه براشون آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. اینا حور و قصور براشون حجاب نه ثواب. کار با اونجا میکشد که بگویند الدنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخرت حرامون علی اهل الدنیا و کلاهما حرامان علی اهل الله. دنیا بر اهل آخرت حرام، آخرت بر اهل دنیا حرام، دنیا و آخرت بر اهل الله حرام. میفهمیم؟ چیه بونه قضیه؟ دیگه اینا به جای رسیدن که صدا زدن هاجر و نیاز به هاجر هم برای ابراهیم خطیعه است در گمان و در باور خودش. همین نیاز بشری هم برای او ترک اولاست. اینا به جای رسیدن که دیگه از این وادی های کوچه های بنبستی که ما تو دلش دست و پا میزنیم هزاران فرسنگ گذر کردن. و لذیعت ما و یغفرلی خطیعتی یوم الدین. حالا با همه این خصوصیاتی که از رب العالمین معرفی کرد، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، دیگه دوران نبوت خودش رو داره شروع میکند، بازگو میکند، خطاب میکند، که انشاءالله دیگه باید ادامه این مباحث رو از همین جا که فرو گذاردیم بعد پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.